بسم الله الرحمن الرحیم.
نظر شیخ را به عرض رسوندیم. عبارت شیخ را معنا کردیم و نحوه استفاده ایشون را که میخوان اثبات کنن جسم متصله، متصله واحد، متصله پیوسته هست، گسستنی بلها را تقدیم داشتیم و عرض رسوندیم که حالا میخوایم بگیم جسم متصله. آیا اثبات شده به همین اندازه که ما بگیم اجزا قابل تجزیه‌اند و یا جسم مؤلف از اجزای غیر متناهی نیست که در این دو فصل گذشته چون آن نیست و این نیست پس جسم متصل واحده است؟ در نتیجه گرفتن از اون دو فصل به این صورت همون بود که تقدیم داشتیم، یه مقداری بی دغدغه نیست. کیف کان، حالا شیخ میخواد بفرماید که مشا اینطور، ارسطو اینطور، نوعاً آقایان اینطور که جسم متصل واحده، پیوسته از اجزای صغار صلبه نیست و بعد از اون که متصل است آنگاه بگیم که مرکب است از دو جوهر. اونها رو بعد در پیش داریم. مرکب است از دو جوهر که یک جوهر به اسم هیولا و یک جوهر به اسم صورت. حالا الان وقت این حرفا نیست، فقط اینطور به صورت فهرست اشاره. حالا داره از این دو فصل گذشته ابطال عدم تجزی جسم اجزا و از ابطال تألف تعریف جسم از اجزای غیر متناهیه. حالا میگه پس نظر گذشته، برهان گذشته ایجاب میکنه امکان وجود جسمی که متصل است. بعد عرض کردیم که اضراب به صورت ترقی هم می کند که نه همونطور که در حس می بینید متصل است، در واقع و نفس الامر هم متصل است. الان ایشون اینطور فرمایششون. خب حالا بیاییم عبارتش را از جناب خواجه و اونطور که فخر رازی عنوان کرده، خواجه یه دوتا اعتراض بهشون داره، اینها را به عرض برسانیم. صورت استفاده کردن حالا ادله دیگر باشه باشه، اما اینجا به همین اندازه بخوایم بگیم جسم متصل هست در مقداری از کردن بی دغدغه نیست، چون مثل آقایان حالا معاصرین طبیعیون فعلی که اونها میگویند اجسام مؤلف هستند از همین اجزا، از همین ذرات صغار باشه و اینها دارای منظومه هایی هستند و در حد معلوم مداراتی دارند، حصه هایی دارند، مراکزی دارند که گرد اونها میگردند و از تراکم اونها که تجاذب هم هست اینها به صورت ظاهر میبینید که متصل است، در واقع گسیختن و از اجتماع این اجزا صورت نوعیه درست میشه. باشه اینطور، ما هم پافشاری نداریم که بگیم بله مثلا نادرست ناروا، هیچ زحمتی به مباحث الهی مون که در پیش داریم نمیدهد، نه بلکه کمکم میکنه. و همینطور که دیروز پریروز به حضور شریف شما عرض کردم، ما مشکل دیگر داریم و کار دیگر داریم و حرف دیگر داریم و نمیگیم اینها غلطه، بحث طبیعی. حالا داریم این مسائل طبیعی را بحث میکنیم، خیلی از مسائلش، مطالبش موعد برای ما هست، به وقتش ما رو کمک میکنه. موعد دانستن اینها در این مسیر تکاملی انسانی که حالا اینجور پله پله پیش میریم، نمدها پیش میاد، بهتر کتاب وجود خودمون رو فهمیده تر کتاب وجود خودمون رو ورق میزنیم و انشاءالله رحمان اعتلای ارتقای وجودی به نحو اشمخ و عرفع برای نفوس مستعد هم پیش میاد. از تو حرکت، از خدا برکت. لیس للانسان الا ما سعا، ما مسیری که داریم لیس للانسان الا ما سعا لهو للانسان، با وصف عنوانی انسان، ما مسیری که در پیش داریم مسیر تکاملی انسانیه. اینها هم مباحثی هست که در این مسیر ما معدن کمک میکنن و بعضی از اختلاف طبیعی پیش بیاد، همین که نقل اقوال و آرا داریم آشنا میشویم. به فرض بفرمایید بعضی از این مسائلش عنوان تاریخ فلسفه داره داشته باشه، باز از بحث و فحث و کابش در این حرفا بالاخره از کردن یه ضوابطی معداتی راجع به انسان طبیعی که بعد حرفشو میزنیم. در باره انسان طبیعی که بدن مرتبه نازل نفس است، خب اینها یه کمکی هست و امداد و اعدادی هست. اما انسان برزخی که من و شما در مرحله عالی ترمون یه حرف دیگره و انسان عقلی من و شمای در مرحله بالاتر یه حرف دیگره و انسان ورای عقل، انسان لاهوتی، من و شما در مرحله عالی تر بله حرف دیگره. و انسان بله که مراحل عالیه‌ای در پیش دارد و بزرگترین کتاب الهی است که کتاب الله و خداوند کتابی بزرگتر از این ننوشته است. ما در مسیر تکاملی انسانی حرف دیگر داریم و مهمتر از همه کارهایمون این است که خودمون رو بشناسیم و کتاب وجود خودمون رو فهمیده ورق بزنیم و از این راه پیش برویم. و اگر درست از این راه پیش برویم انشاءالله به جایی میرسیم که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. و حالا همینطور الان پیش برویم و انشاءالله به اون 5-6 تا نمط که به خصوص در باره اوصاف و احوال انسان است، نمط سوم، نمط عرض کردم ششم که در غایات است خیلی مساس به انسان داره و نمط هفتمش که در تجریده باز در باره شرح حال و بیوگرافی و سرگذشت انسان که آن چرا در این چند ساله کشاورزی خود که هرچی در مزرعه جانش کاشته زرع کرده، خودش زرع و زارع و مزرعه خودش هست و تمام اعمال و افعال و اقوال و حالات و شبهای و روزهای او همه بذرهایی هست که در این مزرعه می کارد و با این بذرها می رود و هر کسی مهمان سفره خودشه. ولا تذر و واذرتان وزر اخرى، اینها را در اون نمط، نمط بهجت و سرور که باز از المعرفت و بعض المشاهده و به تعبیر حضرت امام باقر علیه السلام که اینجا را در یابید از اینجا میبرید و فرمایشی داره که به وقتش حدیث شریفش را به حضور شریف شما میخونیم. و بیاییم در نمط نهم راجع به مقامات عرفانی انسانه، معرفت الله، معرفت النفس، درجات عروج انسان است و بعد از آن بروز به ظهور کرامات، خوارق آیات، معجزات از نفس ناطقه قدسی انسانیه که اسرار آیات، اینها در پیش داریم. انشاءالله مراحل خوبی و منازل خوبی در پیش داریم. و همینطور که آقا دیروز عرض کردم، از الان آقا جان خودتون رو بعد مواظب باشید، برای به انتظار فردا ننشینید و تصمیم بگیرید. من خدا شاهده دیروز این اندازه عرضی که حضور شریفی رو تقدیم داشتم، پریشب چقدر به فکر بودم که خدا یا اظهار بکنم نکنم، حرف بزنم نزنم، جسارت میشه نمیشه، چطور همینجور. بالاخره دلم آرام نگرفت و شما ابد در پیش دارید، ما ابد در پیش داریم، برای کار دیگر هستیم. اینها معدن، این کتاب ها معدن. الان تصدیق می فرمایید کتابی دست من و شماست و ما در کنار سفره دیگران نشستیم. درسته که بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود، اما تا کی در کنار سفره دیگران بنشینیم؟ چرا خودمون معدوبت الله نشویم؟ جناب رسول الله فرمود القرآن و معدوبت الله، سفره خداست به یک معنا. معنای دیگر بله معدبه ادب کننده است، درست بار آورنده است. بله معدوبت سفره الهیه، به شما هم قرآن بشوید تا معدوبت الله بشه. خب فاصله میگیریم. حالا بیاییم ببینیم که جسم متصل است از اجزای صغار صلبه، مؤلف است از اجزای صغار صلبه یا متصل واحده. حالا متصل واحده مرکب است که مشا میگویند که مرکب از هیولا و صورت دو جوهره، یا بسیط است که دیگران میگویند. این اختلافاتی فرمایشاتی درباره جسم و مسائلی تاریخ فلسفه عرض کردم داریم داره عنوان میشه. حالا فرمایش شیخ اینطور، الان برداشت شیخ این نحوه تنبیه هم و عنوان تنبیه هم که مردم الیس ازا اوجب النظر رو به برهان به صورت بله دو فصل گذشته دیگه تکرار نشه و روشنه عرض ما چیه، حرف ما چی بود. ان الجسم لا يجوز ان يكون مؤلفا من مفاصل غير متناهيه که در فصل دوم گفتیم و انه ليس يجب ان يكون لكل جسم مفاصل متناهيه الى ما لا ينفصل که در فصل اول گفتیم. بله بس این نظر فقط اوجب، یعنی اوجب این نظر امکان وجود جسم که لیس لامتدادهی مفاصل، امکان وجود جسم عرض کردیم. پس از اون طرف هم وقتی امکانش هست به نحو وجوب که نیست، پس امکان این هم که جسم مؤلف بوده باشه از اجزای صغار صلبه بله میشه، بعد امکان وجود جسم تا اینجا اینطور، اما بعد اضراب به صورت ترقی که بل هو فی نفسه کما هو عند الحس، که میخواد جسم را متصل واحد بداند و این جسم متصل واحد مرکب است، مؤلف است از دو جوهر که هیولا به صورت است که جوهر را پنج قسم میکنند و به بیان مشا عقل جوهره، نفس جوهره، جسم جوهر است و دو اصل جسم که هیولا به صورت، یعنی این انواع جوهر را تقسیم میکنند. خب فرموشی خواجه لما ثبت امتناع و کون الجسم مؤلفا من اجزاء لا تتجزا سبا اون کانت اجزاء متناهیتا او غیر متناهیتا که در دو فصل پیش گفتیم، ثبت ان جمیع الانقسامات الممکنه لیست به حاصلت فی الجسم المفرد. خب ای را مراد چیه؟ که ثبت که ان جمیع انقسامات ممکنه در جسم حاصل نی، خب خود اون ذرات صغارم که حجم دارن، ولو اینکه آقای قائل به جز اگر حرفشون این باشه، حالا ما مطابق فرموده شیخ داریم حرف میزنیم که اونها میگفتن این ذرات صغار حجم دارن دو جسم نیستن، اینطور شد دیگه. بنابر فرمایش اون آقایان اینها رو حاجب میدانستن، حاجب میدانستن که این ذرات حجم دارن اما جسم نیستن، که حجمی پیدا کنیم جسم نباشه. بله بنابر فرمایش اون آقایان که حجمی باشه و جسم نباشه. کی جسم میشه؟ اون وقتی که این ذرات ذوالحجم، ذات الحجم اینها جمع شدن، حالا جسم درست میشه. پس ذرات حجم دارن، حجمی که جسم نیست فرمایش اونها. بله اما واقعش نخه دیگه، نمیشه که بگیم حجم باشه و جسم نباشه، اونها فرمایشون که حجم است و جسم نیست. و تقدیم داشتیم عرض کردیم شاید همین فرمایشاتی رو که امروز میفرمایم که این عناصر را بله حالا مثلا قدیم میگفتن، پیشتر میگفتن بسیطن، حالا میگوین مرکبه. مثلا اونها خاک را بسیط میدانستن، آب را بسیط میدانستن، هوا و نار را بسیط میدانستن و اینها را عناصر اربعه میگفتن. نخیر، حالا اینها را همه را مرکب میدانن و عنصر عددش خیلی شده و اونها میگوین که بله این آب مثلا اون اجزاش که چیه و چیه و از دستوندیم، اونها ذراتش اکسیژن دیگه آب نیست، هیدروژن آب نیست، دوتاییشون که جمع شدن میشه بعد آب. ممکن این آقایون هم که بگوین اون ذرات جسم نیستن، دوتاییشون جمع شدن که میشه بعد جسم، یعنی این ذرات به تنهایی آب نیستن، دوتایی کهشون جمع شدن میشه بعد جسم آب. یه همچه فرمایشی بفرماین که مطابق این گفتار از کلام شیخ در شفا که نقل آرا اونها میکنن میتونیم تأییدی هم داشته باشیم و داریم. حالا بعد وقتی که میرسیم به نقل گفتار زیمقراطیس نزدیک شدیم، حالا چند فصل بعد عنوان میشه، ببینیم اگر مناسب شده گفتار شیخ رو هم عنوان میکنیم. خب حالا در این که جسمی هست، حجمی هست که تمام انقسامات ممکنه در او پیاده نشد، البته حرفی نیست، برای که خود اون ذرات حجم دارن و تمام انقسامات در اونها پیاده نشده، ولو اینکه این جسم بگیم حالا از مفاصل بریده میشه، منقطع میشه، جدا میشه، میرسیم به اون ذرات. ذرات حجم دارن، حجمی که انقسامات ممکنه در او حاصل نشده. به این اندازه میخواید بفرمایید جناب شیخ؟ خب خیلی خوبه، حرفی نیست در او که این اجسام، حالا ولو اینکه ما بگیم از اجزا هستند که گرچه نمی‌فرمایند، منتهی می‌شود به این ذرات و این ذرات حجم دارند و قابل تجزیه هستند و جمیع انقسامات ممکنه در این جسم پس حاصل نشده. به این لحاظ این حرف خوبه، اما شما بعد از این دنبال همین عبارت بل اضراب و ترقی که نخیر، اصلا همین جسم به صورت ظاهر که می‌بینید پیوسته است و متصل است، گسسته نیست، فی نفس الامر هم متصل واحد است، نه مؤلفه از اجزای صغار صلبه باشه، در واقع هم همین جسم متصل است و مرکب است، مؤلف است از دو جوهر به نام حیولا و صورت که بعد اثبات میکنیم. این فرمایش صورت گفتارشه. لیست به حاصلت فی الجسم المفرد بل ثبت ان بعض الاجسام، حالا بعض الاجسام چون گفت فقط اوجب امکان وجود جسمن به صورت امکان و نکره و اینهای بعض را بازم عبارت خواجه عنوان میشه که وجه جزئیت، استفاده جزئیت الان روشن میشه و رو معلوم هست که فهمونی فقط اوجب امکان وجود جسمن، بله که به طور استغراق همه اجسام نه، پس میشه و بعضی از اجسام امکان این داره که اینطوری باشه، متصل باشه، بل ثبت ان بعض الاجسام غیر منقسم بالفعل مع کونه قابلا للانقسام، یعنی انقسام بالقوه، که انقسامات بالقوه را ما درباره او بیاریم. فهذا هو المطلوب فی هذا الفصل. خب پس خود جناب خواجه هم اسم این بندهای اشارات و تنبیهات را فصل گذاشته، ما هم دیگه همینجور به فصل فصل و همین لفظی که خواجه یادمون داده ما هم بعد بخواهیم ارجاع بدیم به عرض برسانیم که فصل چندم فلان نمط اینها یعنی این، و کتابتون را باید به این صورت فصل بندی بشه که الان ما این تنبیه شروع کردیم به فصل سوم، به همین نحوه که بعد به کارمون میاد، ارجاعات داریم پیش میاد. خب حالا مطلوب فی هذا الفصل این که ما میخواهیم در این فصل بگیم که جسم واقعا متصل است و قابل انقسام است، انقسامات غیر متناهی که اگر در یه جایی آمده تا حدی وهم ایستاد نمیتواند وهم پیش برود، فرضش صحیحه، بله، و عقل میتونه پیش بره، قابل انقسام هست ولو وهم عاجز بمونه نتونه پیش بره. و سماه و شیخ این فصل رو تنبیهن لعدم الاحتیاج فیه الى برهان زائدن الى ما تقدم، بله که دیگه احتیاج به برهان تأمل و تدبر و قول در دو نمط در دو فصل پیش بله معلوم میشه وقتی جسم وقتی که مؤلف نشد از اجزا پس متصل است. خب حالا من دارم اینجور تعبیر میکنم اینطوری که شما پیش نیامدی جناب شفتی، چون جسم مؤلف از اجزا نیست پس متصله، خوبه اینطور که نفرمودی، فرمودید که جسم مؤلف از اجزای لا تتجزا نیست و در فصل اول زحمتی که کشیدید عدم تجزی رو دفع کردید، در فصل دوم زحمتی که کشیدید اجزای غیر متناهی بودن رو گفتی خلوت و محال معنا نداره. جسم مؤلف بوده باشد از اجزایی که متناهی باشد و قابل تجزی باشن اجزا، اینو که رد نفرمودید که بعد اینی که عرض کردم یه مقداری اثبات مدعا به این سبکی که جناب شیخ در اشارات پیش آمده بی دغدغه نیست. و سماه و تنبیه هم لعدم الاحتیاج فیه الى برهان زایدن الى ما تقدم و انما اورد القضیت الاولا محملتن و هیه ان الجسم لا یجوز ان یکون مؤلفن و لم یقل کل جسم لان ثابت بالبرهان فی الفصل الثانی هو ان الاجسام المتناهیت بال ان الاجسام المتناهیت بالاقدار لا یجوز ان تكون متالفه مما لا یتناها فقط ولو جاز وجود جسم غیر متناهی القدر لجاز وقوع مفاصل غیر متناهیت فیه فلما لم یبین امتناع وجودهی بعدو لم یحکم بذالک کلیان و لم یحکم ایزن جزئیان لئلا یوهم کذب الکلیه فاحملها و سیسیر الحکم بعد بیان امتناع وجود جسم غیر متناهی القدر کلیه. خب از جهت عبارت یه فقط داشت به این صورت بود که فی الفصل ثانی هو ان الاجسام المتناهیت بالاقدار لا یجوز ان تکون متالفتن مما لا یتناها فقط. این فقط را آقا توجه داشته باشی، چون فقط پهلوی مما لا یتناهاست، مبادا او را قید مما لا یتناها بگیرید. فقط را فقط قید ان الاجسام المتناهیت بالاقدار است. فقط رو باید مقدم آورد، باید مثلا اینطور بخونی هو ان الاجسام المتناهیت بالاقدار فقط لا یجوز ان تكون متالفه من مما لا یتناها. این کلمه فقط. و حرف دیگر اینه که فرمود انما اورد القضیه الاولا مهمله. خب این بحث منطقی فعلا از حریم بحثمون خارجه، اون را در شرح مطالعه یادش بخیر بله اونجا قطب رازی عنوان کرده که آیا قضیه مهمله در کلام عرب داریم یا نداریم، برای اینکه قضیه که تنوین داره که افاده شخصیت میکنه جزئیات میکنه، تنوین داره عبارت، اگه تنوین نداره الف لام داره، بعضی الف لام که معلومه یا برای استغراق یا برای الف لام عهد، چطور اینها که چگونه مهمله قضیه مهمله در زبان عرب صادق بیاد، کجا باید مصداقش پیدا کرد، اون بحث به شرح مطالعه منوس هستی سابقه دارید رجوع میفرمایید. این دو تا فقط عنوان اشارش. و دیگر ما بعد عبارتی داریم که خواجه میفرماید دو تا قضیه، حالا مفردات رو توجه داشته باشید تا معنا میشه روشن میشه. خواجه میفرماید دو تا قضیه‌ای که شیخ در متن آورده، هر دو قضیه اولی مهمل است، دومی جزئیه. اولی که الان داره میفرماید مهمل است، دومی جزئیه. مهمل هم که میفرماید در حکم قضیه جزئیه است، اینطور نبود؟ مهمل هم که در حکم جزئیت. دومی را هم که میفرمایید جزئیت. در اینجا عبارت را نخوندیم میخونیم دنبالش. نتیجه را حاجه تعبیر فرمود به لازم. ما هم که منطق کتاب های منطق خوندیم میدونیم که نتیجه تعبیر شده به لازم، که قیاس رو تعریف کردیم قولون معلفان من قضایا، که جمع قضایا به اقل جمع به دوتا هم شامل بشه که صغرا و کبرا دو قضیه هستن. بله، حالا قضایای استثنایی اینها چند قضایا درست، اما اقلش تا دو رو شامل میشه. خب حالا معلف است من قضایا، از دو قضیه فا به بالا که یلزموها، یلزموها اینجا هم نتیجه رو تعبیر فرمود یلزم و قول آخر دیگه. بله، اینجا هم خواجه رو در عبارت میبینیم که نتیجه رو تعبیر فرمود به لازم. لازم چی از این دو قضیه؟ فقط اوجب امکان وجود جسم که لیس لامتدادهی مفاسد. خب این نتیجه. دو تا مقدمه، اولی شده محمله، دومی شده جزئیه. محمله هم که در حکم جزئیه و ما یک ضابطه کلی در منطق داشتیم و آن این که دوتا جزئیه منتج نیستن، چنان که دوتا سالبه منتج نیستن. و در منطق منظومه خوندیم که ان جزئیین لم یکن قیاس و کسالبین ما به التباس، و بدون هیچ التباس و شک اینا دوتا سالبه نمیشه، باید مثبت منفی باشه. دوتا جزئی نمیشه، باید که کلی جزئی باشه. خب و اینجا حاجه بله خردیه در صناعت، در تمام این صناعات ایشون میفرماید اول جزئی محمله که در حکم جزئیه، دومی جزئی، دوتا قضیه جزئی لازمشون اون نتیجه. خب این که دوتا جزئی منتج نیستن، اینجا فرماشی داره که دوتا جزئی اونجا منتج نیستن. این عبارتی الان خوندیم جواب اون در ضمن متوجه می شویم که الان حاجه می فرماید شیخ می گوید جزئی، اما این قضیه ایست که سیسیر الحکم بعد بیان امتناع وجود جسم غیر متناقض کلی، یا اینی که الان اینجا می شود محمله گفت جزئی، سیسیر کلی یا هست شده یک طرف قضیه در واقع کلی. ولو این که الان چون هنوز اون قسمتش بعد اثبات نشده فعلا به صورت روش طبیعی بحث به صورت محمل آوردیم، اما چون در واقع و در حقیقت و نفس الامر قضیه اولایی که الان مطابق نظم طبیعی گفتیم محمله، محمله هست، در واقع کلیت، پس شرایط انتاج در او جمع هست که اولی کلیه دومی جزئیه. بله، حالا اشکال نداره که یک طرف قضیه جزئی بوده باشه که طرف دیگر کلی، و این اون حرفی که بعد پیش میاد. حالا برسیم به صورت عبارت. و انما اورد القضیه الاولى مهمله که ان الجسم لا يجوز ان يكون مؤلفا من مفاصل غیر متناهیه، گو و هیه ان الجسم لا يجوز ان يكون مؤلفا ان الجسم، الجسم دیگه اون اشکالات شرح مطالعه اینها را همین الجسم، بله کل الجسم نگو، بعض الجسم نگفت اینا، الجسم به صورت قضیه محمله. و هیه ان الجسم لا يجوز ان يكون مؤلفا و لم يقل کل جسم لان ثابته. خب ما در متن عبارت گفتار شیخ گفتیم الیس اذا اوجب النظر ان الجسم لا يجوز ان يكون مؤلفا من مفاصل غیر متناهی، غیر متناهیه. این قسم اولی رو که ایشون مقدم آورد در فصل عرض کردیم دوم عنوان کرد دیگه. حالا فصل دوم رو شیخ خواست بفرماید که جسم مؤلف از اجزای صغار صلبه، صلبه غیر متناهیه نیست. چجوری برهان پیش آمده؟ برهان اینطور پیش آمده شیخ، یک طرف را اجزای متناهیه مصنوع مفروض خودمونی گرفته که از 100 جز، از 1000 جز ما یه جسم، یک حجم جسم کوچکی ساختیم و جسم دیگری را در مقابل او قرار دادیم که هر دویشون هستن متناهل قدر نبود. بله دو تا جزء رو گفتیم، متناهل قدر، متناهل قدر که یکی مصنوع خودمون، یکی مفروضی را که آقا مؤلف میدونه جزء از اجزای غیر متناهی بالفعل. اونگاه گفتیم این آقایی که خودمون الان درست کردیم و جمع کردیم و بله اینها را تراکمشون حجم درست شده، مثلا یک صدومی اون، یک هزارومی، یک کندومی اون، و همینطوری که مقدار این نسبت به مقدار اون یک کندومی اونه، به همین نسبت میگیم که چون اون یکی از این اجزا ساخته شده، پس نسبت دوتا مقدار باید به نسبت اجزا بوده باشه. و حال اینکه شما میفرمایی این جسم مؤلف است از اجزای غیر متناهیه بالفعل، اونگاه طرفین شدن قدر متناهی، یک طرف اجزا متناهی، یک طرف اجزا غیر متناهی، و حال اینکه قدر باید به نسبت اجزا تعریف بشه، هذا خلف المحال. خب این درست به این نحو اومده. حالا پس شما جناب شیخ در عبارتتون فرمودید این جزء و این جسم متناهل قدر. حالا شما شیخ سوال میکنید اگر یه جزئی را که شما ساختید مصنوع، این جزء را بسنجیم با یک جسم غیر متناهل قدر، هنوز که ثابت نشده که اجسام متناهل قدرن، شاید اجسام بوده باشن غیر متناهل قدر، و به عرض رسوندیم که اگر این حرف را آقایان میزنن که جسم از اجزای غیر متناهل قدره، رو مبانیشون درسته، چنانچه طبیعی و فلاسفه طبیعی فعلی هم همین حرف رو میزنن، میگوین عالم غیر متناهی، عالم اجسام بود غیر متناهی و مؤلف هست هر جسمی از اجزای صغار صلبه از اتم ها، و چون بود و عالم غیر متناهی پس اجزا هم غیر متناهی. خب اگه این چنین حرفی داشته باشن، حالا چنین حرفی داشته باشن، ما در نسبت گفتیم، تعریف نسبت چه گفتیم؟ گفتیم اجیتو احد مقدارین متجانسین اندر آخر. حالا که باید دوتا مقدار متجانس باشن، نمیشه که یک طرف مقدار بوده باشه محدود متناهی و یک طرف بوده باشه مقدار غیر متناهی، چون نمیتونیم بگیم که این یک چندم اونه، راه نداره. مثل اون مثالی که عرض کردیم، ما نمیتونیم بگیم که عالم اجسام یک چندم عالم مجرداته، عالم الهه، بر نمیداره نسبت باید تجانس باشه. چون شیخ در فصل دوم بین دوتا جسم متناهی القدر بحث را پیش آورد و کسی را رسد که بگوید این برهان شما نسبت به این جسم متناهی القدر با غیر متناهی القدر نمی سازه، لذا به صورت قضیه کلی نگفته، زیرا ما هنوز اثبات نکردیم که اجسام متناهی القدرن، یعنی بود متناهیه. یکی از مسائلی که در همین نمد در پیش داریم اینه که بود متناهیه، یعنی نمیشه که بفرمایید عالم اجسام غیر متناهی به مبنای شیخ و مشاب و اینها. حالا به جاش که رسیدیم عرایز تقدیم میشه. خب حالا چون ما هنوز ثابت نکردیم که جسم کل هم متناهیه، کسی رسد که بگوید غیر متناهیه، لذا قضیه را به صورت مهمل آوردیم. این و هی ان الجسم لا یجوز ان یکون مؤلفا ولم یقل کل جسم بل ان الثابت بالبرهان فی الفصل الثانی هو. حالا این عرض تقدیم داشتیم، متوجه میشیم که فقط قید اجسام متناهی بالاقدار باید فقط رو پیش آورد. هو ان اجسام المتناهیت بالاقدار فقط جایش باشه، ما خوندنش مقدم آوردیم. بله پس شما در فصل دوم بین متناهی و غیر متناهی سنجیدی یا بین متناهی و متناهی، شما بحث را فقط در متناهی آوردید، در غیر متناهی که نیاوردید که. پس کسی را دست که بگوید و بعد این فرما شما در تمام اجسام پیش نمیاد. گیرم که من بگم این جسم مصنوع با این جسم مفروض، بله این فرما شما درست در بیاد، اشکال جناب عالی شیخ وارد باشه که این خلف محال. اما اگر بخوایم این جسم مصنوع را با جسم غیر متناهی کل بسنجیم که این سنجش راه نداره، راه نه. پس شما بحثتون فقط آمده روی اجسام متناهی مقدار. خب امن الجسم المتناهیت بالاقدار لا یجوز ان تکون متعلفتا مما لا یتناها فقط. بله خب ولو جاز وجود جسم غیر متناهی القدر، لو جاز، چون هنوز ثابت بطلانش ثابت نکردیم، برهان تناهی ابعاد رو هنوز اقامه نکردیم، پیش نیامده هنوز، لو جاز لجاز وقوع و مفاصل غیر متناهیت فیه، در این جسم، در این جسم غیر متناهی القدر، اونگاه شما نمیتونید برهانتون رو جاری کنید. برهان بین متناهی القدر بود فقط. فلما دنباله هر فلما لم یبین شیخ امتناع وجودهی، امتناع وجودی که قدرش غیر متناهی باشه، که این ممتنع از شیعی جسمی بود متناهی باشه، غیر متناهی باشه، هنوز ثابت نشد. فلما لم یبین امتناع وجودهی بعدو، این بعدو یعنی هنوز، هنوز چون هنوز ثابت نشد، لم یحکم جناب شیخ بذالک کلیان و لم یحکم ایزن جزئیان، جزئیان هم گفته میشد. بله اون در رساله کبرا آقای میرشا شریف گفتش که آقایان منطقی به جای اینکه مثال غذایا مثال بزنن، الف با جیم دال این حروف را آوردن که مبادا قضیه خاصی را مثال بزنن موجب این بشود که مثلا متعلم گمان کند این حکم مربوط به این مورد خاص است، لذا به جای قضیه حروف آوردن و شما به جای حروف بله به طور تعمیم غذایا را موضوع محمود صغرا کبرا اصغر اکبر اوسط اینها میخواد قرار بدی. اینجا جزئی گفته بشه به صورت مبادا ایهام این بشه، مهم اون باشه که بعد این حکم اختصاص داره به مورد جزئی. لالا یوه مکز بل کلیه ف احمله ها، ها به قضیه برگرده جناب شیخ، احمله قضیه را، یعنی قضیه را محمله آورده. و سه یسیر الحکمو که بله و سه یسیر حکم بعد بیان امتناع وجود جسم غیر متناهی القدر، این حکم میشه بعد کلی که این برهان فصل دوم میشه بعد کلی، برای اینکه برهان تناهی ابعاد میگوید جسم متناهی است، وقتی که جسم مطلقا شد متناهی، حالا چه این جسم مفروض را با مصنوع را، با اون جسم مصنوع از چند جز را با این جسم مفروض بسنجیم که متناهی القدر است و محسوس ماست، مشاهده ماست، چه با جسم کل بسنجیم که باز متناهی القدر است و برهان میشود کلی. این حرف ما. قال الفاضل الشاعر، وقت داری؟ بله. قال الفاضل الشاعر انه قال فی القضیه الاولى لا یجوز ان یکون الذی هو فی قوت قولنا یجب ان لا یکونه. یجب ان لا یکون یعنی چه؟ یجب ان لا یکون یعنی وجوب نفی، یجب دیگه، یجب ان لا یکون وجوب نفی. و فی ثانیه گفت لیس یجب ان یکون، لیس یجب یعنی نفی وجوب. خب حالا اولی هست وجوب نفی یجب ان لا یکون که از لا یجوز، چون گفت ان الجسم لا یجوز ان یکون مؤلفا، پس لا یجوز شده یجب ان لا یکون، پس ما به جای لا یجوز بگذاریم یجب ان لا یکون. قضیه دوم گفت لیس یجب، بله، پس شده یک طرف یجب، یک طرف شده لیسه یجب. حالا چرا در اولی گفت یجب و در دومی شیخ گفته لیسه یجب؟ و فی ثانیه لیسه یجب و ان یکون و ذالکه و ذالکه لأن ترکب الجسم من اجزاء غیر متناهیت ممتنع ان یکون. خب ممتنع ان یکون یعنی چه؟ ممتنع ان یکون یعنی وجوب نفی، برای ممتنع اون دیگه نباید تعقب پیدا کنه، نباید باشه. خب چون وجوب نفی ممتنع ان یکونه، عبارت اخرای لا یجوز میشه، برای ممتنع ان یکون یعنی لا یجوز، جایز نیست. چون فصل دوم این بود که جسم مؤلف باشه از اجزای غیر متناهیه، ممتنعون یعنی لا یجوز، لا یجوز یعنی وجوب نفی. پس اولی گفتش که لا یجوز، اما لیس یجب نظر داشت به فصل اول. فصل اول تعلیف جسم از اجزای متناهیه بالفعل، لیس اونجا گفت لیس یجب، لیس یجب و من المتناهیه ممکن. چون لیس یجب لیس نفیه، یجب هم که وجوب، نفی وجوبه، لیس یجب نفی وجوبه، با امکانش میسازه نفی وجوب، بله وجوبش نفی شده، نفی وجوب بشه اثبات امتناع نمی کنه که، نفی وجوب اثبات امتناع نمی کنه، چون طرف امکانم هست، نفی وجوب با امکان سازش داره. لذا بله در دومی گفتش که و انه لیس یجب، در اولی گفت لا یجوز که امتناعش برسونه، تعلیف جسم از اجزا غیر متناهیه محال، ممتنع نشدنیه، لا یجوز وجوب نفیه، و من المتناهیه که دومی باشه ممکن است، ممکن ان لا یکون، ممکن ان لا یکون. فلا جرم حکم فی الاول بالامتناع و فی الثانیه بالامکان العام که لیس یجب ان یکون، و نتیجه هم که گرفته فقط اوجب امکان وجود جسم که لیس الامتدادی مفاسد. این فرمایش آقای فخری رازی. حاجه به گفتارشون، بله به نحوه استفادهش اعتراض داره. حالا مطالعه می‌فرمایید؟ بله بس.